از فرمان برفرمایید. سوال وقتی نیست، یعنی یا گوینده انقدر بد گفته که کسی چیزی نفهمیده، یا انقدر خوب گفته که دیگه سوالی باقی نمونده. بله، زیبایی، بله بله. سوال الان چیه؟ انسان عاشق زیبایی دیگه، در فطرت هر انسانی نوشته شده به دنبال زیبایی میره. الان یه تصویری بندازم، مثلا یه گلستانی اینجا، همه توجهشون به اون جلب میشه. الان بیرون برین یه باغ گلی توی این خیابون باشه، یه دیواری رو خراب کرده باشن، پشت این دیوار باغ گل باشه، هر کی رد بشه میسته تماشا میکنه. ببخشید من اینجا مثالی که میزنم مدرسه ایه، یکم بچگونه است، ولی مثلا هیچ کس این سطلای زباله شهرداری رو وای میسته تماشا بکنه، لذت ببره از تماشا، چون زیبایی نداره که. انسان فطرتش به دنبال زیباییه، هر چیز زیبایی اینو به سمت خودش جذب میکنه. محبت یعنی جذب شدن نفس به سمت زیبایی، یه زیبایی میبینه به سمت اون جذب میشه. حالا یکی صورت زیبا میبینه، اینایی که عاشق میشن هم عاشق صورت میشن دیگه، بعضی عاشق صدا میشن. مثلا یه صدایی هست، حالا اولا شعر که مال حافظه، 7-8 نفر هم نوازنده قهار دارن مینوازن، سالها زحمت کشیدن رو این سازها، این هم از این حنجره داره یه صدایی بیرون میاد، این داره گوش میکنه عاشق این خواننده میشه. بابا این اصلا، بعد مثلا وقتی هم برسه به اون معشوق میبینه این اصلا اون که میخواست نیست، چون این اصلا عاشق یه تصویری شده که اون تصویر اون این نیست، این که در خارجه نیست، یه تصویری، این عاشق اون تصویر شده. انسان فطرتاً جذب میشه به سمت زیبایی، این که مشخصه. نه، باید یه زیبایی داشته باشه، منتها زیبایی که فقط مال صورت نیست که، مگه فقط صورت زیباست؟ ممکنه یه کسی صورت زشت داشته باشه، بیاد حرف بزنه شما عاشق کلامش بشی، یکی عاشق رفتارش ممکنه بشی، یکی ممکنه عاشق قلمش بشی، یه نویسنده ای ندیده و نشناخته انسان عاشق قلمش میشه، جوریه دیگه. کمال اعمه از صورته، کماله، انسان فطرتاً عاشق کماله. محبت، یعنی با محبت راه میفته دیگه، محبت یعنی جذب. این اول یه شعله میفته، یه شعله محبت، این شعله محبت به دنبال خودش عمل میاره. عمل مثل نفته، انسان وقتی به یه چیزی علاقه پیدا کرد دنبالش میره دیگه، وقتی دنبالش رفت عمل میکنه، این عمل نفته، میریزه روی این محبت، محبت گور میگیره، این محبت که شعله ور شد عمل بعدی رو میاره، بعد دوباره گور میگیره، به همین ترتیب تا محبت تمام سرائرش رو میگیره. میگن آتش عشق، نمیگن؟ چرا میگن آتش عشق؟ چون عشق آتش، ولایت همینه، این وقتی که خودش سوخت در محل اون ویرانه کی باقی میمونه؟ خدا باقی میمونه. ساختم بهر او از دل خود خانه ای، لیک چه سودان که یار خانه نگهدار نیست. این یه یاریه که اول خانه رو خراب میکنه. همینطوره، بهش میگن همه مردم جمع شدن بر علیه تو، ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم. چی میگه؟ وقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. قرآن نقل میکنه حالات اینجور اشخاص دیگه، میگن همه بر علیه شما اجتماع کردن، اینا میگن حسبنا الله و نعم الوکیل. مثل این که به من بگن که همه مورچه ها بر علیه تو، بازم مثل اینم نیست، همه مورچه ها مثلا بر علیه تو اجتماع کردن. چه مثال بزنم آخه؟ مورچه، اصلا مورچه بالاخره یه اثری داره، مورچه اگه همه حمله کنن ناجور میشه. مورچه در کانس بگن که هیچ بر در مقابل همه چیز، دیگران هیچ میدونه، خدا رو همه چیز میدونه، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. من نمیدونم این راسته یا نه، ولی اون دومیش راسته، حالا اون اولیش که نمیدونم راست یا نه، اینه، اینو تو سریال ملا صدرا نشون میداد که وقتی ملا صدرا غلبه کرد به اون علمای ظاهر در محضر شاه عباس. اولا شما میدونید شاه عباس کسی بود که شاه ها وقتی سر به زمین میذاشتن دیگه آشوب میشد مملکت. این آنچنان خونریز بود که تا 100 سال بعد از این راههای ایران امن بود. یه همچین قدرتی. حالا اینو طول تلویزیون نشون میداد. حالا من مثال داستان حقیقیشو عرض میکنم خدمتتون. که وقتی تو اون جلسه ملا صدرا غلبه کردن، شاه عباس خوشش اومد از غلبه این به اون علمایی که میخواستن اینو از بین ببرن. بعد یه چیزی گفت، نمیدونم من یه کرامتی دیدم و چی؟ ملا صدرا عرض شد که حرفشو رد کرد. گفت به این چیزا دل نبند. اینم عصبانی شد. گفت از من نمیترسی؟ گفت اگر تیغ عالم بجنبد ز جا. یه موقع من اینجا دارم میگم در محضر شما. شریک منو خطری تهدید نمیکنه که. اون در مقابل شمشیر بود دیگه. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. حالا این داستان نمیدونم بود، ولی این داستان بوده. یکی از کسایی که وارد دربار صفویه نشد شیخ حر آملی بود. شیخ حر آملی صاحب وسائل شیعه، از علمای طراز اول شیعه است، رضوان الله تعالی علیه اجمعین. این یه روزی وارد مجلس شاه عباس شد، مجلس شاهنشینه دیگه، با یه لباس پاره ای، مثلا یه سر و وضع فقیرانه و لباس پاره رفت اون صدر مجلس نشست کنار بساط شاه. شاه عباس وارد مجلس شد، همه بلند شدن، این یکی از جاش بلند نشد. اینم یه خورده قصه اونام واردن دیگه، شاه ها میدونن چیکار باید بکنن. خود این پا اون پا شد که بلکه این مثلا اگه متوجه هم نشده بالاخره متوجه بشه بلند شه، احترامی آخه. به قول یکی میگه آخه اون همه احترام گذاشتن مهم نیست، این یه دونه که احترام نذاشته مهمه. حالا تا برو بشین سر جات دیگه، حالا این یه شیخ جلنبوری بلند نشد مقابل تو. میگه خلاصه خیلی ناراحت شد و نشست و این آقام همونجور سر جای خودش. ببخشید من این کلمه رو میگم چون میخوام این داستان رو نقل کنم. شاه عباس رو به شیخ حر کرد و گفت اسمت چیه؟ گفت حر. گفت فرق حر با خر چیه؟ گفت در تفاوت مسند قربان. یعنی یه نقطه، یعنی تو اومد بالا دست شیخ نشست، تو یه نقطه ای، یه نقطه بله برای سر حر، حر میشه خر. توی نقطه. میگه شاه عباس تا بناگوشش سرخ شد. چرا؟ چون این یه عالم حری بوده. شاه عباس کیه؟ ولی خدا اینطوریه دیگه، عالم در مشت ولی خداست. به زمین میگه فرو ببر، قارون و همه تشکیلاتش فرو میبره. ولی خدا اینه. حالا مقصود این که نمیدونم از کجا به کجا رفتیم. شیخ خورم که همونه که عرض کردیم، بحث ولایت بود. کسی که اهل ولایته، این به همه عالم یا الله نمیگه، چون عالم صاحب اثر نمیدونه. ما همه رو صاحب اثر میدونیم جز خدا. ما یعنی من و امثال من. اون جز خدا صاحب اثر نمیدونه. ما میگیم قربتن الا الله. میگه قربتن الا الله. ما همه کارام قربتن الا الله. شیخ گفته بود که بیان یه کمی هم خدا رو شریک کنیم تو کارام. همه گفتن مشرک نشید، من میگم مشرک بشید، یعنی یه کمی خدا رو شریک کنیم تو کارامون. حالا اون میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، چون اون توجهی اصلا به کسی نداره، توجهی به کسی نداره، خدا رو صاحب اثر میدونه، جز خدا کسی کاری نیست در مقابل چشم او. آقا ببخشید، انسان باید حر باشه. من گرمم شد، حریتم من گرمم شد. تو شرح دادیم گفتیم عبادت به صلات و صوم نیست، عبادت یعنی عبودیت، عبادت یعنی من خودم را در مقامی نصب کنم که جز خدا کسی رو کاری نمیدونم. عبادت و عبودیت یه چیز دیگه. از حضرت سوال کرد عبودیت چیه؟ ما حقیقت العبودیه. حضرت فرمود ان لا یر العبد فی ما یملک الله ملکن. این که عبد خودشو در آن چی خدا بهش داده مالک ندونه، یعنی من هیچم، عالمم هیچ، از همه کاره توه، این میشه عبودیت. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، چون وقتی اینطوری شد اون وقت میگه رب اتعنی حتی اجعلک مثلی، من اینجوری هم که به هر چیزی میگم کن فیکون، تو هم اینجوری میشی، میگه کن فیکون. اینه که شیخ خور از شاه عباس نمیترسه، چون شاه عباس بنزه یه ذره هم نمیبینه. من چون صاحب اثر میدانم او رو، من از مورچه میترسم، از یه دونه مورچه، یعنی یه مورچه بیا اینجا من رو تهدید کنه. ترس از کجاست؟ ترس از شرکه. آدم که از هیچ که نمیترسه، بلکه از یه چیزی میترسه دیگه، یه چیزی رو صاحب اثر میدانه از اون میترسه، این میشه مشرک. اگر انسان موحد باشه که ترس نداره که. عبادت و عبودیت یه چیز دیگه، بحث لغت که نداریم که، بحث لغت که ما نداریم. ما باید ببینیم وقتی میگه عبادت، عبادت خودش چی تفسیر میکنه، تفسیر عبادت از زبان خود قرآن کریم چیه، از زبان اهل بیت چیه. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی دعا، دعا خوندن یعنی عبادت. بعد وقتی میریم مراجعه میکنیم میبینیم در مراجعه مفهوم عبادت اینه. امام صادق عبادت رو اینطور تعبیر میکنه، امام صادق ذکر رو اینطور تعبیر میکنه. ذکر چیه؟ قرآن میگه فذکروا الله کذکر آبائکم و اشد الذکر. ذکر پس معلوم، از کلمه اشد معلوم میشه که ذکر مال زبان نیست. تفسیر قرآن به قرآن همینه دیگه. این عبادت وقتی شکافته میشه سر از اینجا در میاره، اون وقت باز میره مراجعه میکنه، میگه که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. غایت عبادت یقینه، یقین یعنی معرفت. معرفت به چی؟ یقین به چی؟ یقین به اینکه غیر خدا کاری نیست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینا یه چیزه، هیچ دوتا نیست. عبودیت و عبادت یکیه، اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. عبادت یعنی پرستش، عبودیت یعنی بندگی، اینا یکی، ریشش هم حتی یکی. بله ریشش یکیه، معنیش هم یکیه. حالا بالاتر از این بحث تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر لغت نیست، عبادت با ولایت یکیه. اینا که دیگه لغتش یکی نیست که، کنه عبادت ولایت، ولایت با محبت قایتش یکیه، کنه محبت ولایت. شکر و حب یه چیزه، شکر و حب که لغتاً یه چیز نیست که، استعمالاً هم یه چیز نیست، ولی قایت شکر با قایت حب یکیه. اینا همه سر از یه نقطه در میاره. راجع به شکر و حب بحث کردیم جلسه گذشت. اینا تفسیرهای همینطوری دلی نیست. علامه هنرشون در اینه که فرق تفسیرشون با تفسیر عارفانه اینه که اون عارف یه چیز رو شهود میکنه. حالا اگه تونست از تو این آیه هم بیرون بیاره که خب فبه و نعمت، یه معیدی هم داره. اگه نتونست هم با آیه کاری نداره، چون شهود کرده. اما ایشان وقتی یه جمله رو تفسیر میکنه مطابق ظاهر تفسیر میکنه، یعنی از ظاهر اون مطلب رو در میاره. بذارم گفت آیت الله جوادی فرموده بود، ایشون این داستان آیت الله جوادی نقل کردن، ایشون گفتن که ما در محضر علامه یه بحثی شد، گفتیم آقا این راجب این آیه این مثلا مطلب گفته شده، ایشون فرمود خلاف ظاهره. میگه گفتم آقا بزرگان گفتن، ایشون فهمید بازم خلاف ظاهره. خب مثلا در چشم آقای جوادی خیلی این اسم بزرگه دیگه. خب آقا محی الدین گفته، آقا گفت هر کی گفته، خلاف ظاهره. اینجوری خلاف ظاهره، میخوام بگم علامه سیره و روشش، سیره و روشیه که اگر یه چیزی رو تفسیر میکنه این تفسیر رو از ظاهر بیرون میاره، نه خلاف ظاهر. بله درست میگه، روح عبادت. نه اینجور نیست، نه اینطور نیست، اینطور نیست. وقت ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون، یعنی ما جن و انس خلق کردیم برای این کالبد. یا فعل و وصف که فرقی با هم دیگه نداره که. نه فعل و وصف که با هم دیگه فرق نداره. اینجا یعبدون و این مطلب این آیه، آیه چی بود؟ عملا صالحاً ولا یشرک به عبادت ربه احد. عبادت همون یعبدونه دیگه. مگه وقتی اگر یک فعلی تبدیل به مصدر شد تفاوتی در معنا پیدا میشه؟ در اصل معنا قالب ها فقط در زمان و مکان و استمرار و عدم استمرار تأثیر میذاره، در اصل معنا که تأثیر نمیذاره که. مصدر از زمان خالی میشه، همین یعبد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تازه اینجام از سر از همین در میاره، نامش نام قایته. قوالب فقط شرایط پیرامونی محتوا رو عوض میکنه، اصل معنا رو که تغییر نمیده. که ما جن و انس رو خلق کردیم برای این قالب، بعد ما اون روایت که میگه یعبدون، بعد این آیه چی میشه؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. در کالبد مگه انسان شرک قائل میشه؟ کالبد که شرک نداره که. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت نه، کالبد نیست. کالبد کالبد چجوری میشه شرک ورزی؟ میپذیرین شما خودتون این حرفو؟ شما خودتون اینو میپذیرین؟ خب فرصت ما تمام شد. ما میخواستیم امروز جلد 3 رو تموم کنیم که عرض شد که یه بحثی ازش موند، یه بحث خیلی جالبی راجع به علم انبیا هست که انشالله جلسه بعد عرض میکنیم و وارد جلد 4 میشیم. جلد 4 در صورت که سوره مائده تمام میشه انشالله، سوره اعراف انشالله شروع میشه، سوره انعام، سوره انعام. بعدش هم اعراف، سوره اعرافش خیلی عالیه انشالله بهش برسیم. اللهم صل علی محمد.